بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 245 صفحه 213 سطر دوم استاد انصاری 28-6-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش 3.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الصادق علیه السلام: ثم فكر في خلق هذه الارض على ما هي عليه. حضرت صادق علیه السلام در توحید مفضل به مفضل می‌فرماید که در آفرینش این زمین على ما هي عليه اندیشه داشته باش و فکر داشته باش. بهار الانوار جلد 3 صفحه 121. والقوم قالوا لا وقوف عند حد و بعد ذاک فالرواقی اعتقد بساطتا و هو لدا مشائهم من صورت و من هیولا ملتئم ان الهیول لاما اعنی ما حمل
سلام علیکم
قوت شیء اثبتت کل الملل لکنها هل وحدت او کسرت و جسم اولا بینهم تشاجرت و بعد ذاکه ای بعد اتفاق الحکماء الا ان الجسم متصل واحد فی نفسه قابل للقسمت الى غیر النهایه اختلفوا فی بساطت الجسم و ترکبه فالرواقی اعتقد کما هو مذهب العظیم افلاطون بساطتا فالجوهر المتصل من حیث ذاته یسمى عنده جسما و من حیث قبوله للصور النوعیت یسمى هیولا و هو ایل جسم لدا مشائهم من صورت و من هیولا ملتئمون فعندهم المجموع هو الجسم و ذالک الجوهر المتصل هو صورت الجسمیه و الجوهر الاخر الذی هو محلها هو الهیولا ان الهیول الام اعنی ما حمل قوت شیء اثبتت کل الملل ای ملل الاسلام و غیرها معناه ان الهیولا بمعنى حامل القوت و الجوهر الذی یترع علیه الانفعالات اتفاقیتون و کزاهیه معلوم الانیه به حسب هذا المفهوم فانه اذا قیل سارت نطفت حیوانن و البیزت فرخن و البزر نباتن و غیر ذالک فاما ایراد ان نطفت مثلا باقیت نطفتن و معهازا حیوانون فیکونو فی حالت واحدت نطفتن و حیوانن و اما ایراد ان نطفت بطلت بکلیتها ثم حدث حیوانون فهین ازن ما صارت نطفت حیوانن بل تلک بطلت بکلیت و هازا شیعون جدیدون حسل من کتم الادم به تمام اجزائه و هازان باطلان. ف فبقي أن يكون الجوهر الذي كان متلبسا بصورة نطفية خلعت عنه هذه یا خلعت عنه هذه وقت صورت الحیوانیت و هازا مصحح ان یقول الانسان هازا الزرع من بذره و هازا الفرخ من بیزته و هازا الولد من نطفته و نحو ذلک فظهر ان الهیولا بحسب هذا المفهوم معلوم الانیه حتی عند العامه انما النزاع فی ماهیتها هل هی نفس الجوهر المتصل او جوهر ابسط من یقال له ماده المواد او جواهر فرده او اجرام صغار سلبه کما اشرنا الیها بقولنا. مطالبی که در اینجا هستش لازم است که مورد دقت قرار بگیره تا مذاهبی که متکلمین و حکما و نظراتی که متکلمین و حکما در باب جسم دارن معلوم بشه و در جاهای دیگر هم کاملا سودمند هستش، چنانچه برخلاف نظر بعضی که خوندن طبیعیات را سودمند نمیدونن، خوندن این طبیعیات کاملا سودمند است و برای کسی که بخواد در علوم عقلی اقلا یک نظر اجمالی داشته باشه اینها لازم هست خوندنش. عرض میکنم که در اینجا باید دقت داشته باشیم که در جسم طبیعی بسیط به تعبیر مرحوم حاجی علیه الرحمه و در جسم بسیط در جسم طبیعی بسیط به تعبیر صاحب منظومه و جسم طبیعی مفرد به تعبیر حاجی علیه الرحمه چند قوله، پنج قول ایشان بیان فرمودند. سه قول در زمینه انفصال که بنابر این سه قول اتصال و پیوستگی در جسم نیست و به نظر ما اتصال و پیوستگی میاد. دو قول هم در زمینه اتصال و پیوستگی جسم. این پنج قول ایشان در جسم طبیعی، نه در جسم صناعی، نه در جسم مثالی و نه در جسم تعلیمی، در جسم طبیعی، در جسم طبیعی بسیط یا مفرد، نه در جسم طبیعی مرکب، این پنج قول هست. در جسم طبیعی بسیط یا مفرد، اگر بسیط گفتیم قول زیمقراطیس هم ممکنه جزء اقوال حساب کرد، اگر جسم مفرد گفتیم نمیتونیم قول زیمقراطیس را جزء این اقوال ذکر بکنیم. در مورد جسم طبیعی بسیط یا جسم طبیعی مفرد به تعبیر خواجه علیه الرحمه پنج قول از حکما و متکلمین هستش. سه قول در زمینه انفصال جسم هست که قول جمهور متکلمین باشه که قائل به اجزاء لایت جزای محدود هستن، و قول نظام که گویا شاگرد هشام ابن الحکم بوده، از شاگردان حضرت صادق علیه السلام، به طوری که استاد شهید شیعه مرحوم آیت الله مطهری قدس سره فرمودن در این نوشته شون که قائل است به این که جسم مرکب است از اجزاء لایت جزای غیر محدود، یا قائل است به این که جسم مرکب است از طعمها و رنگها و بوها، و یکی هم قول زیمقراطیس یونانی است که بهش حکیم خندان گفته می شده که جسم مرکب است از اجزایی، اجزاء صغار سلبه که همون اتم ها و نشکن ها باشه. این سه قول در زمینه انفصال اجزاء جسم بنابر قول جمهور متکلمین و نظام و زیمقراطی است. یه قطره آب در نظر ما اتصال و پیوستگی داره و الا هیچ پیوستگی نیست، بلکه مجموعه ای از اجزاء لایتجزا که جسم نیستن به گفته متکلمین، یا مجموعه از اتم ها سر به هم آوردن و دور هم جمع شدن و این قطره آب رو تشکیل دادن. اما وقتی برسیم به اجزاء لایتجزا، اونا قابل تقسیم نیستن. وقتی برسیم به اتم ها، قابل تقسیم خارجی نیستن اما قابل تقسیم وهمی و عقلی هستن. علتش اینه، متکلمین و نظام اجزاء لایتجزا را جسم نمیدونن، برای که میگن طول و عرض و عمق نداره، لذا قابل تقسیم نیست. اگر طول یا عرض یا عمق داشت که قابل تقسیم بود. لذا متکلمین معتقدن که جوهر فرد یا جزء لایتجزا قابل تقسیم خارجی و وهمی و عقلی نیست، برای که طول و عرض و عمق نداره یا یکی از اینها نداره. ولی اگر همه اینها داشت در سه بود قابل تقسیم بود، اگر دو تای از اینها بود در دو بود، و اگر یکی بود در یک قسمت قابل تقسیم بود. اینها را جسم نمیدونن و معتقدن که اجزاء لایتجزا دارای طول و عرض و عمق نیست، هیچ بعدی نداره، اما در عین حال هم میگن قابل اشاره حسیه هست. یعنی میتونیم بگیم این جزء لایتجزا در طرف راست ماست، در طرف چپ ماست، در امام هست، در خلف هست، در بالا هست، در پایین هست، مثلا اینجوری. اما زیمقراطیس میگه اجزایی که تشکیل دهنده جسم هستند همون اتم ها و نشکن ها هستند و اینا جسمن و طول و عرض و عمق هم دارن. اما بر حسب این که در اثر صلابت و کوچیکیشون ما نمیتونیم اینها را خارجاً تقسیم بکنیم، اما ذهناً و عقلاً قابل تقسیم هستن. این سه تا قول. دو تا قول هم در زمینه پیوستگی جسم بود، این تکرارها، به خاطر این معناست که اینجا این مذاهب روشن بشه. و دو قول هم در زمینه پیوستگی جسم بود، یکی قول حکما، جمهور حکما از سقراط به بعد تا مثلا شاید قرن 19 هم هیچ کس از حکما اختلافی درش نداشته، و یکی هم قول شهرستانی صاحب ملل و نهل، و اون اینه که نه، جسم در حد ذات پیوسته هستش و هیچ گونه انفصال بالفعلی نداره، اما قابل قسمت هست به انقسامات غیر متناهیه. و محمد شهرستانی هم میگه نه، جسم پیوسته است و اتصال داره و قابل قسمت هست، اما تقسیمات محدود متناهی میپذیره. به جایی میرسیم که دیه تقسیم پذیر نیست، که اونم حرفش برمیگرده به جزء لایتجزا. حالا تا اینجا روشن شد این مطالب، و البته متکلمین هم حرفایی دارن، عرض کردیم براهینی دارن بر جزء لایتجزا، و جواب اونها لابد در جای خودش داده شده و باید داده بشه. این که گفته میشه اینا میگن، همینجور هم ایست که همینطوری بگن. عرض میکنم که بله، همینه که بنده طلبه تو اون اندازه که فهمم میرسه و ذهنم میرسه ببینم، مثلا متکلمین جوهر فرد وقتی میگن در باب معاد، در وقتی میخوان بگن که عالم قدم زمانی نداره، چجوری از این حرف استفاده میکنن. و البته این که کتاب کلام نیستش، کتاب کلام که متروک شده علوم اسلامی، شرح تجرید هم خونده نمیشه، تا چه رسه به شرح مواقف و شرح مقاصد و شوارق و امثال اینها. اما خب اینها در جای خودش باید خوند. عرض میکنم که حالا در اینجا حکما، نه دیه، حالا جناب آقای انصاری دیه، لابد کسی که اینجا آمده فکرش هم کرده که فایده داره اینا یا نداره، بنده که اینا رو وعی منزل نمیدونم، بنده چی میدونم آقا، من میدونم بنده طلبه یه فلسفه اسلامی اول تا آخر اگر چنون چه نخونم جواب اشکالات مادیگینم درست بلد نیستم بگم. بنده چی میدونم حضرت عالی چرا این فرمایشات میفرمایید؟ عرض میکنم که اینا هر کدوم علمیست برای خودش و هر کدوم خیلی هم فایده داره در جای خودش، خیلی فایده داره. از اون علمای نه، از اون علمایی که تو آب و نانم حرف میزنم و عرضه و تقاضا و تولید و کار و کارگر خیلی فایدهش بیشتره، خیلی بیشتر. او انسان به صورت حیوانی در میاره که نونشو بخوره کارش هم بکنه. دیال حضرت عالی اعصاب ما میخورده، عرض کنم ممکنه سیما اتصالی پیدا بکنه. بله نه، نه از علومی تو منجلاب مادیات و اینا، بله اینا علوم عقلیست، اینا مربوط به تعقل است، مربوط به ادراک کلیاته، مربوط به فهم حقایق اشیاء که حضرت صادق علیه السلام عرض کردن به مفضل میفرمای فکر فی خلق هذه الارض علی ماهیه علی، همونی که حضرت صادق علیه السلام به مفضل میفرماید. نه دی تو آب و نان و تولید و عرضه و کار و اینا، نه اینا دی کار حیواناته. انسان هم من حیث و حیوانون توجه به این حال بته باید داشته باشه، من لا معاشه لا لا معادله. نه اینا اگر حضرت عالی میخواید که از اینا الان یه هواپیمای کسی بسازه و پرواز کنه بره جوی بمباران بکنه، نه الان نمیشه با این هواپیمای ساخت رو جوی بمباران کرد. عرض میکنم که بله غرب و شرق ابر قدرت ها برن بمباران کنن. به حضورتون که عرض کنم حالا ما دیگه یه مرتبه چی جوری شد این پنج قول در زمینه جسم طبیعی بسیط یا جسم طبیعی مفرد هست. حالا حکما، جمهور حکما پس از آن که به دو چیز معتقدن و متفق القول هستن، یکی این که جسم طبیعی بسیط را متصل میدونن، پیوسته میدونن، گسسته نمیدونن، همینطوری که ما یک قطره آب را یه چیز پیوسته متصلی میبینیم، همینجور هم در واقع هستش، در این معنا اتفاق دارن. و در این که این قطره آب پیوسته متصل ناگسسته قبول میکند تقسیمات غیر متناهی را بالقوه و اجزای غیر متناهی بالقوه داره، در این هم متفق القول و هماهنگ هستند. حالا یه اختلافی پیدا میشه بین اشراقیین یا به تعبیر دیگری رواقیین به فرموده ایشان از یه طرف و مشائین از طرف دیگر که قابل توجه است و در بسیاری از جاها لازم است که معلوم باشه. این جمهور حکما اعم از اشراقی یا رواقی از یه طرف و مشایی از طرف دیگر هماهنگم در این که جسم طبیعی بسیط پیوسته است، متصل واحد است، گسسته نیست، اجزایش بالفعل اجزا نداره، بالقوه اجزا داره، مفاصلی درش نیست. و در این حال قبول می کند انقسامات غیر متناهیه را، برای که جسم هر اندازه کوچک بشه باز مقدار داره و هر کجا پای مقدار به میان آمد این بر و اون بر داره، طول و عرض و عمق داره، ابعاد داره و قابل قسمته. مثلا کسانی که میگن بله جسم از تراکم انرژی تشکیل میشه، متشکل میشه، انرژی یا جسمه یا جسم نیست. اگر جسمه هر اندازه کوچک باشه، هر اندازه ریز باشه، باز این بر اون بر داره، باز طول و عرض و عمق داره، و اگر نداره یه جسم نیست، جسم نیست. عرض میکنم که در اینجا پس حکما با اتفاقشون در این دو نظر، پیوستگی جسم و قبول جسم قسمت‌های غیر متناهیه را، اختلاف دارن. دقت بفرمایید که این جسم پیوسته متصل آیا مرکب است از هیولا و صورت، یا این که نه این جسم تنها صورت جسمیه هستش؟ عرض میکنم که مرحوم حاجی در اینجا قولی که نظر اشراقیین هست، به جای اشراقی کلمه رواقی را ذکر فرمودن، فرواقی اعتقد بساطتن. مرحوم آیت الله مطهری در این نوشتشون میفرمایند که این نسبتی که مرحوم حاجی دادن که رواقیین در مقابل مشائین هستن در اینجا و رواقیین جسم را بسیط میدونن، همون صورت جسمیه، و مشائین جسم را مرکب از هیولا و صورت میدونن، هیولای اولا و صورت، این رواقیین پیروان افلاطون هستند و اینها قائل به بساطت جسمن. ایشون میفرمان این نسبت درست نیست، برای که رواقی غیر از اشراقی هستش. رواقیین گویا پیروان حکیمی هستند به نام زنون قبرسی که 2300 سال قبل از میلاد مسیح میزیسته و او مؤسس مکتب اخلاقی و عملی است به نام مکتب رواقی، نه مکتب نظری و فکری. و گویا به افلاطون و پیروان افلاطون نمیشه رواقی اطلاق کرد، بله اشراقی میشه اطلاق کرد، چنانچه حکمای اسلام اطلاق کردن به پیروان افلاطون اشراقیین اطلاق کردن، اما رواقی و رواقیین نه، نمیشه اطلاق کرد. این یکی این که حالا بر فرض این که به پیروان افلاطون بتونیم بگیم که رواقی، آیا افلاطون هم منکر ترکب جسم از هیولا و صورت بوده یا نبوده؟ گویا اینم معلوم نیست. ارسطو معتقد است که جسم طبیعی بسیط مرکب است از صورت جسمیه و هیولای اولا، اما افلاطون آیا این معنا را قبول داشته یا نداشته باشه حرفی نیست. و به طوری که ایشان می‌فرمایند منشأ این که به پیروان افلاطون رواقی اطلاق شده چیزی است که شهرستانی در ملل و نهل در دو مورد رواقی را در مقابل مشائی ذکر کرده. بعضیا خیال کردن که رواقیین یعنی اشراقیین، چون اشراقیین و مشائین هستن که با هم اختلاف دارن، و اشراقیین پیروان افلاطون مثلا و مشائین پیروان ارسطو. اجالتا ایشون میفرماین که فرواقی اعتقده، لیکن باید گفت اشراقیین. اشراقیین که سردستشونم همون شیخ شهاب الدین سهروردی هست، شیخ مقتول، اینا معتقدن که جسم طبیعی بسیط بسیطی که عرض میکنیم در مقابل مرکب، جسم طبیعی بسیط یا جسم طبیعی مفرد، مثلا جسم طبیعی بسیط مثل یک قطره آب، این جسم طبیعی بسیط مثل یک قطره آب یا یک تک سنگ ریزه مثلا، این درست است که متصل واحده، قبولم میکند قسمت‌های غیر متناهیه را، اما یک چیزه و اون عبارت است از صورت جسمیه‌ای که در سه بعد کشش و امتداد داره. و جسم همینه، جسم طبیعی بسیط همینه. دقت بفرمایید آقا، من در تکرار میکنم برای اینکه ذهن خودم وسیع نیست، تکرار میکنم اشراقیین که سردستشون سهروردی هستش، حکیم اسلامی، میگن که جسم طبیعی بسیط در مقابل مرکب مثل یک قطره آب، دیگه مرکب از صورت جسمیه و هیولای اولا نیست. حالا به طوری که مشائین میگن و معلوم میشه که چجوری اونا میگن مرکب است از صورت جسمیه و هیولای اولا، بلکه این جسم طبیعی بسیط مثل یک قطره آب یه جوهری است مرکب از دو تا جوهر حال و محل نیست، بلکه یه جوهری است و اون جوهر عبارت است از صورت جسمیه که جوهری است که سه بعد و سه امتداد و سه کشش داره، و جسم همینه، جسم طبیعی همینه، یک جوهری است صورت جسمیه، نه اینکه مرکب است از دو تا جوهر، یک جوهر نامتعین مبهمی که صرف القوه هست، محض القوه هست به نام هیولای اولا که محل، و یه جوهر متعینی به نام صورت جسمیه که حال در این محله. اینجوری نیست؟ هست. به نظر حکماء اشراقی جسم طبیعی که پیوسته است خلافاً لمتکلمین و زیمقراطی است و قابل قسمت است الی ما لا نهایت لا خلافاً لشهرستانی، میگن این جسم طبیعی مرکب نیست، یعنی از هیولای اولا که یه جوهری است و محل هست به گفته مشایخ، و از جوهر دیگری که صورت جسمیه است و حال در این محل، مرکب نیست. بسیطه یعنی چه؟ این بسیط نه او بسیطی است که در مقابل مرکب اول بحث گفته میشد. بسیطه یعنی چه؟ یعنی از هیولای اولا که حالا تعریفش میشه و اثباتش هم اینها میکنن و از اونجا معلوم میشه که هیولای اولا یعنی چه؟ یه جوهری که صرف القوه و محض القوه هست با صورت جسمیه که جوهری است که در سه بعد امتداد و کشش داره، مرکب از این دو تا جوهر حال و محل نیست، بلکه جسم طبیعی بسیطه، یه جوهری است، همون صورت جسمیه. صورت جسمیه جوهری که سه بعد داره، کشش در سه جهت امتداد داره. مشائین معتقدن که نه، همین جسم طبیعی بسیط، خود همین جسم طبیعی بسیط در مقابل مرکب، باز خود این جسم طبیعی بسیط مرکبه. از چی مرکبه؟ از دو تا جوهر، از مجموع دو تا جوهر، یکی صورت جسمیه، همون جوهر ممتد در سه جهت و کشدار در سه جهت و دارای سه بعد، و یک جوهر دیگری که براهین فلسفی اثباتش میکنه و اون عبارت است از هیولای اولا و مادت المواد که صرف القوه هست، محض القوه و الاستعداد هست، و جز قوه و استعداد و پذیرش هیچ فعلیتی نداره، فقط فعلیتش همون صرف پذیرش و قوه هستش. این مرکب به برهان وصل و فصل و به برهان قوه و فعل اثباتش میکنن، متکلمین منکرش هستن. خواجه علیه الرحمه در متن تجرید یا تحریر منکر هست، در شرح اشارات مثبتش هست. حالا شاید در شرح اشارات هم به خاطر این معناست که اول شرح اشارات میفرمه من بنا ندارم اشکالی بر ابن سینا بکنم، گرچه به این وعدشم وفا نکرده، هزار وعده خوبان یکی وفا نشود، و در دو جا در علم حق تبارک و تعالی هست که اشکال کرده، اما ممکن است که اینجا هم اشکال نکرده به خاطر این معناست. این مطلب روشن بشه و معلوم بشه، او وقت اون تعریفی که برای جسم شد، جوهرون یمکن و ایفرز فیه خطوطون سلاستون متقاطعه، ای ببینیم بر حسب این مذاهب چجوری میشه. مثلا مذهب متکلمین جسم عبارت است از مجموعه از اجزاء الهی تجزا که اینها هم جسم نیستن، وقت میشه گفت که جوهران یمکن و ایفرز فیه خطوطون سلاستون متقاطعه، اونجا که اتصال نیست، اونجا که پیوستگی نیست، مگر اینجوری بگیم، بگیم بر حسب ظاهر پیوستگی و اتصال داره، بر حسب ظاهر بله، جوهران یمکن و ایفرز فیه خطوطون سلاسه، بر حسب نظر نظام میشه این حرف زد جوهرون یمکن و ایفرز فیه خطوطون سلاسه و اتصالی نیست، خط اتصاله، اتصال طولیه، بر حسب نظر زیمقراطیس میشه گفت جسم جوهرون یمکن و ایفرز فیه خطوطون سلاسه، بله به حسب نظر حکما و به حسب نظر محمد شهرستانی میشه، چون پیوستگی داره، یمکن و ایفرز فیه خطوطون سلاستون متقاطعه. و آیا این تعریف، دقت بفرمایید، این تعریفی که شد جوهر اون یمکن ان یفرز فی خطوط ثلاثه مال جسم است به قول مشائین، یا مال صورت جسمیه است که به نظر مشائین جزء جسمه نه تمام الجسم؟ بله، به گفته اشراقیین جسم عبارت است از همین صورت جسمیه و لیس الا، اما به گفته مشائین جسم مرکب است از هیولا یولا و صورت جسمیه. این تعریف الجسم جوهر اون یمکن ان یفرز فی خطوط ثلاثه تا آخر تعریف صورت جسمیه یا تعریف مجموع جسمه؟ اینا باید روشن بشه چه جوریه. بله، حالا ایشون این تعریف رو فرمودن، خود ایشون هم قائل به ترکب جسم از هیولا و اینجا ممکنه که کسی بگه که بله این تعریف مال جسم بنا به گفته مشائین، وقتی میگیم جوهرون اشاره به هیولاست و امکان خطوط ثلاثه متقاطعه مربوط به صورت جسمیه هست. یه اشاره همیشون در یه جا فرمودن که این تعریف در حقیقت مال صورت جسمیه هستش. حالا اینجا باید دقت بفرمایید، در اینجاها عرض میکنم که حالا اشراقی معتقد است که جسم طبیعی بسیط صورت جسمیه است و لیس الا، و مشائی معتقد است که جسم عبارت است از چیزی که مرکب است از صورت جسمیه و هیولای اولا که صرف القوه و محض الاستعداد باشه و با براهین فلسفی باید اثباتش کرد. عرض میکنم که این یه مطلب. حالا لا شک در این معنا که هیولای اولا که هیولای خاصه به اش میگن مورد اختلاف مشائین و اشراقیینه، اما هیولای اعم و هیولای عام همه قبولش دارن. لا شک در این معنا که همه قبول دارن که یه چیزی در عالم هست، چیزایی در عالم هست که میتونه چیزایی ده بشه، یکی نمیشه انکارش کرد. مثلا خاکهای تو صحرا و آبهایی که به صحرا میبندن، اینها یه چیزیست، این هیولاست. یعنی چه؟ این قابل این معناست که صورت نباتی پیدا بکنه، به صورت گندم در بیاد. پس بنابراین تراب که خاک باشه هیولاست. برای چه؟ برای گیاه و برای درخت و امثال اینها. این گیاه ها و این سبزی ها باز هیولا هست، یعنی ممکن است که اینها غذای حیوان بشه غذا برای حیوان، بدل ما یتحلل بشه، خون بشه، امکان داره. غذای حیوان باز هیولا میشه برای مثلا نطفه، ممکن است که این غذا نطفه بشه. نطفه ممکن است هیولا باشه برای علقه، علقه هیولا باشه برای مزغه، مزغه هیولا باشه برای بدن انسان. این کسی انکار نداره. لذا ایشون میفرمایند که ان الهیول الام اعنی ما حمل قوت شیئن اثبتت کل الملل. همه این هیولای عام را، نه اون هیولای ثانیه بهش میگن در فلسفه، نه هیولای اولا در مقابل ثانیه که همون صرف القوه باشه، و هیولای خاص در مقابل عامه، یعنی هیولایی که مشائین بالخصوص مثبتش هستن نه دیگران، این است مورد اختلاف مشائی و اشراقی. هیولای اولا که صرف القوه باشه و هیولای خاصه که تنها مشائین قبولش دارن، یه دسته خاصی، این مورد اختلافه. اما هیولای ثانیه که هیولای عامه باشه همه قبولش دارن. مثلا خود صورت جسمیه، بنا به گفته اشراقیین که جسم همون صورت جسمیه. خب صورت جسمیه صورت نوعیه را که میپذیره؟ صورت جسمیه صورت نوعیه مایی میپذیره، صورت نوعیه ناری میپذیره، صورت نوعیه هوایی میپذیره، صورت نوعیه ترابی میپذیره. یه چیزیست که میتونه چیز دیه بشه، یه چیزی است که چیزی را میپذیره، این همه قبولش دارن، اشراقیگین هم قبول دارن. اشراقیگین هم میگن که خسته نباشید و خوابتونم نبره، که اینجا خواب حضرت یوسف علیه السلام هم اگر داشته باشید این مطلب رو از دستتون خلاصه، ولو خواب ببینید انی احد رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، اما این مطلب از دست میره. عرض میکنم که اشراقیین هم که میگن جسم فقط همون صورت جسمیه، بله صورت جسمیه پذیرای صورت نوعیه هست، پس هیولاست، اما هیولای عامه هست، هیولای اولا نیست که اشراقیین قبولش ندارن، هیولای خاصه نیست، هیولای ثانیه هست، هیولای عامه قبولش دارن همه. مثلا متکلمین هم همون جواهر فرد را هیولای عامه میدونن، برای که صورت، حالا البته همین صورتی که ظاهرن حالا جسم هست، اینا صورت جسمیگر را میپذیرن، باز همون ذرات همون اجزا لایت جزا به نظر اونا میشه هیولا، اما هیولای ثانیه یا هیولای عامه، نه هیولای خاصه، ذرات زیر مقراتیسی مثلا و امثال اینها. پس هیولای عامه او همه قبولش دارن. مثلا میگن نطفه انسان شد، بذر گیاه شد و این تخم مرغ جوجه مرغ شد، این سه جوره. یا این که این تخم مرغ که حالا جوجه شده هم تخم مرغ است و هم جوجه، در حال واحد دارای دو تا صورته، دو تا فعلیته، که دروغه. یعنی تخم مرغ الان که حالا جوجه شده هم تخم مرغ هم جوجه، فی حالت واحده، ای که درست نیست، باطل. یا باید بگیم که این تخم مرغ به طور کلی محو شد از دار وجود و باطل شد، و جوجه هم یه موجودی است که از کتم عدم جدیداً به وجود آمد، اینم باطله، برای که اگر اینجوری شد این جوجه از این تخم مرغ به وجود نیومده، اون برای خودش یه چیزی بوده اعدام شده، اینم یه چیزی برای خودش ایجاد شده، کاری به هم نداره، اینم باطله. باقی میمونه این که نه، ما بگیم که تخم مرغ یه هیولای ثانیه ایست، ماده ایست که پذیرای صورت جوجگی هستش و صورت جوجگی آمده روی تخم مرغ، اینجوری این باید گفت. پس بنابراین تخم مرغ هیولاست برای جوجه. میگیم انسان از نطفه به وجود اومد، حالا که این نطفه انسان شد، هم نطفه است و هم انسان، نعوذ بالله، یه انسانی بهش میگن نطفه هم هستی که قوتش میگیره، بوده یه وقتی، اما حالا که نیست، دو تا فعلیت که نمیشه با هم جمع بشه، دو تا صورت که نمیشه در عرض، برای صورت رو صورت طولن میشه، اما دو تا صورت که نمیشه. بگیم نطفه اعدام شد رفت و مال کارش، و انسانم از کتم عدم خودش به وجود اومد، پس چرا بگیم انسان از نطفه به وجود اومده؟ این دو قول نمیشه گفت. باقی میمونه این که بگیم که این نطفه صورت انسانی پیدا کرد، این مضغه صورت انسانی پیدا کرد، پس مضغه هیولای انسان هست، هیولای عامه و هیولای ثانیه. کسی منکر هیولای عامه که هیولای ثانیه بهش میگن نیست، البته هیولای ثالثه و رابعه و خامسه ممکنه داشته باشیم، اما هر هیولایی که لیست فی مرتبت الاولا بهش میگن هیولای ثانیه، ولو در مرتبه ثالثه باشه. مثلا صورت جسمیگه بنابرای گفته اشراقیین هیولاست برای صورت نوعیه، صورت نوعیه هیولاست برای صورت معدنی، صورت معدنی هیولاست برای صورت نب، حالا صورت معدنی نه، صورت جسمیه هیولاس برای صورت نوعیه، صورت نوعیه هیولاس برای صورت نباتی، صورت نباتی هیولاس برای صورت حیوانی، صورت حیوانی هیولاس برای صورت انسانی، اینا همش هیولای ثانیه بهش میگن، این همه قبولش داره. یعنی در دنیا یه چیزه ایست که ممکنه یه چیز دیگه بشه. خب عرض میکنم که غوره انگور میشه، رطب نمیدونم خرما میشه، یا این که انگور سرکه میشه، یا غوره انگور میشه، این که همه قبول دارن. پس هیولای عامه و هیولای ثانی همه قبولش دارن، اختلاف در هیولای اولاست که این یک قطره آب مرکب است از صورت جسمیه و یه جوهر دیگری که مشاهین و اشهیولای اولا میگن. حالا در عبارتم دقت بفرمایید، اگر تکرار شد اینجا لازم است که مقداری تکرار بشه. و بعد از ذاکه، ای بعد اتفاق الحکما علا ان الجسم متصل واحد فی نفسه قابل للقسمت الى غیر النهایه اختلفوا فی بساطت الجسم و ترکبه. ما البته نه به عنوان جمعیت، البته خب هرچی جمعیت باشه انسان خوشحالتر میشه، این را باید پوسکنده گفت، اما خیلی هم دیگه زیاد آدم خوشحال نمیشه. اما در این حال خوندن طبیعیات برای آیون لازم هستش، لازم برای که مطالب دیگری هم که در جاهای دیگر گفته شده باز روشن نمیشه. این را عرض بکنیم خلاصه تا. و بعد از این، یعنی بعد از چی؟ و بعد از اتفاق و هماهنگی حکما در این که جسم متصل واحدی است فی نفسه، اتصالش هم اتصال نفسیه. حالا بعد اقسام اتصال ایشون بیان خواهند فرمود. در اینجا یه چیزی ناگفته نماند، چه خوب بود که مرحوم حاجی در اینجا اول می پرداخت به نقد و تحلیل مذهب متکلمین، مذهب نظام، مذهب زیمقراطیس که در مقابل مذهب حکما هستن، و بعد از فراغت از این نقد و تحلیل او وقت بیان می فرمود اختلاف مشائین و اشراقیین، لکن ایشان این کار نفرمودن. همینطور اختلاف متکلمین با حکما که ذکر فرمودن، یه بعد نقد و تحلیل مذهب متکلمین را به بعد موکول می کنن. لذا ترتیب مباحث این کتاب یه خورده مورد اشکاله و باید عرض میکنم که به این حکیم بزرگوار متشرع اسلامی عرض کرد که اگر ترتیب مباحث این کتاب غیر این ترتیب بود بهتر بود. حالا ایشان نظرات متکلمین و نظام و زیمقراطیس را رها میکنن و حال اون که اینجا باید نقد و تحلیل بشه و اختلاف خود حکما را مطرح میکنن، پس از طرح اختلاف خود حکما او وقت شروع میکنن به ابطال جزء الهی تجزا و نقد و تحلیل مذهب متکلمین، که از نظر ترتیب کتاب مثل این که خیلی به جا نباشه. و بعد از اتفاق حکما بر این که جسم طبیعی بسیط متصل واحدی است فی نفسه، یعنی اتصالش هم اتصال اضافی نیست، اتصال نفسی است، و همچنین بعد از اتفاق حکما بر اینکه جسم قابل قسمت است الی غیر النهایه، در این دو چیز اتفاق دارن، اما اختلفوا در بساطت این جسم طبیعی بسیط در مقابل مرکب و ترکبش. فرواقی و اعتقده، رواقی یعنی اشراقی در اینجا، پس حکیم رواقی، رواقیین یعنی اشراقیین، معتقدند که ما هو مذهب العظیم افلاطون. ایشان حالا می فرماید اولا اطلاق رواقی بر اشراقی خیلی به جا نیست، یکم این که آیا این مذهب افلاطون بوده یا نه اینم قابل دقته. حالا دیگه اگر بخیم عرض بکنیم یا مستحضر نیستیم، یا اگر بخیم عرض بکنیم دو سه تا سطرم بیشتر نمیتونیم بخونیم. پس رواقی معتقد است، چنانچه همین معنا مذهب افلاطون هست، معتقد به بساطت جسمه. جسم عبارت است از همین صورت جسمیه. فل جوهر المتصل، خب حالا اشراقی که میگه جسم همین صورت جسمیه، خب صورت جسمیه صورت نوعیه میپذیره، پس این هیولا کجاست، این ماده کجاست که صورت نوعیه را میپذیره؟ در اینجا اشراقی چی میگه؟ میگه بله، صورت جسمیه فی ذات جسمه، از حیث ذات جسمه و از حیث این که صورت نوعیه میپذیره، هیولاست برای صورت نوعیه، با حیثیت درستش میکنه. میگه جسم بسیطه، جسم فقط همون صورت جسمیه است، اما این صورت جسمیه از حیث ذات جسم و از حیث این که صورت نوعیه میپذیره هیولاست برای صورت نوعیه. اینجور باید بگه فالجوهر المتصل من حیث و ذاتهی یسما اندهو جسما و من حیث و قبولهی لصور نوعیه یسما هیولا. پس همین جوهر متصلی که یمکن و ایف رزفی خطوط سلاسه از حیث ذاتش نامگذاری میشه به جسم به نظر مش اشراقی، و از حیث پذیرش این جوهر متصل صور نوعیه را نامگذاری میشه به هیولا، چون صورت جسمیه صورت نوعیه را میپذیره تا برسه به صورت انسان که صورت و صور هستش. و هو عیل جسم و لدام شائه من صورت و من هیولا ملتئم، و همین جسم طبیعی بسیط به نظر مشائین از حکما از صورت جسمیه، نه صورت نوعیه، از صورت جسمیه و از هیولا، یعنی هیولای اولا نسانیه و هیولای خاصه نه هیولای عامه، ملتئم و مرکب و متشکل است. فاندهم المجموع هو الجسم. پس به نظر مشائین مجموع صورت جسمیه و هیولای اولا که به برهان وصل و فصل اثباتش میکنن جسمه، نه اما به نظر اشراقیین جسم فقط هم صورت جسمیه است. پس به نظر مشائین از حکما مجموع صورت جسمیه و هیولای اولا جسم است. و ذالک الجوهر المتصل هو صورت الجسمیه. این جوهر متصلی که اشراقی میگه همین جسم است و لیس الا، این جوهر متصل صورت جسمیه است و جزء جسمه، نه خود جسمه، نه تمام الجسمه. و این جوهر متصل این صورت جسمیه است و جزء الجسم. و الجوهر الاخر الذی هو محلها هو الهیولا. این جوهر متصل صورت جسمیه است و جزء جسمه، تمام جسم نیست و حال در یه محلی است، و جوهر دیگری که اون جوهر دیگری محل این صورت جسمیه است هیولا است. پس جسم طبیعی بسیط مرکب است از صورت جسمیه و هیولای اولا. حالا ایشون میخوان بفرمان هیولای اولا و هیولای خاصه مورد اختلاف اشراقی و مشائی است، اما هیولای عامه مورد اتفاق همه هستش. چطور آقا؟ متوجه فرمایش حضرت عالی نشدم، نمیدونم ثقل سامعه پیدا کردم چجوریه؟ چرا هم جسم طبیعی بسید؟ حالا عرض میکنم، حالا بحثش میاد، حالا قررون فی اثبات الهیولا ببینیم چه چجوریه، حالا بحثش میاییم. انقریبن بله انقریبن بحثش میاییم. یه قطره آب که بسیطه مرکب است از همین صورت جسمیه که امتداد در سه جهت و کشش در سه جهت داره، و یه چیز دیگری که اون چیز دیگری چیه؟ صرف القوه، محض القوه و پذیرش، که فقط برهان فلسفی اثباتش میکنه. حالا تا ببینیم، حالا اسامیش میاد، تعریفش میاد، برهان بر وجودش میاد. بله بله حالا ببینیم. نه حالا انقریبن بحثش میاد، حالا این فرمایش حضرت عالی باشه تا بعد که ایشون جواب خواهند فرمود. حالا ان الهیول الام اعنی ما حمل قوت شیء اثبتت کل الملل ای ملل الاسلام و غیرها. هیولای اولا و خاصه مورد اختلاف اشراقی و مشائیه که مشائی مثبتشه و اشراقی منکرشه، اما هیولای عامه یعنی آن چیزی که حامل قوه و استعداد چیز دیگری است، مثل غوره که حامل قوه چیز دیگری است که انگور باشه، این هیولای عامه اثباتش کرده اند تمام ملل و مذاهب اسلامی، حکمای اسلام، متکلمین اسلام، فرق گوناگون متکلمین اسلام و غیر ملل اسلام همه اثباتش کرده، انکار نمیشه کرد. صورت این کتاب روی این چرم و این کاغذ ها آمده، صورت ساعتی روی این آهن ها آمده، این همه قبولش دارن. معناه ان الهیولا به معناها مل القوه و الجوهر الذی یترع علیه الانفعالات اتفاقیتون. معنای این شعر ما اینه که هیولای عامه یا به تعبیر هیولای ثانیه به معنای حامل القوه، اونی که حامل قوه و استعداده، نطفه حامل قوه و استعداد صورت انسانیست. هیولای عامه به معنای حامل قوه و به معنای جوهری که عارض می شود بر او انفعالات گوناگون و صور گوناگون. این هیولای اولا به معنای حامل القوه، به معنای جوهر الذی یترع علیه الانفعالات، این اتفاقی است، کسی منکرش نیست. و کذاهیه معلومت الانیه به حسب هذا المفهوم، و همچنین هیولای به این معنا، به معنای هیولای عامه، معلوم الانیه هم هست، چیزی که چیز دیگری را میپذیرد. همم میدونم خاک و آب که صورت نباتی میپذیرد، نبات که صورت غذایی میپذیره، غذا که صورت منوی میپذیره. از منی بودی منی را واگذار، ای ایازون پوستین را یاد آر. اینجوری یه ما قبولش داره. و همچنین هیولا معلوم الانیه هست به این معنا، به حسب این مفهوم معلوم الانیه است. یعنی چه؟ یعنی وجودش معلومه. معلوم الانیه یعنی وجودش معلومه، همه قبولش دارن. فانه، چرا همه قبولش دارن و معلوم الانیه هست؟ فانه اذا قیل صارت النطفه حیوانا والبیزه فرخا والبذر نباتا و غیر ذلك. سه صورت اینجا، دو صورتش باطله، یه صورتش درست. برای که وقتی گفته میشه که این نطفه حیوان شد و این تخم مرغ جوجه مرغ شد و این بذر نبات شد و غیری ای حرفا که میزنیم غور انگور شد، فاما ایراد ان النطفه مثلا باقیت النطفه و معهازا حیوانون فیکونو فی حالت واحده نطفه و حیوانه، یا این مقصوده، یا مراد اینه که نطفه باقی هست در حال نطفگی خودشو، با این که نطفه هست حیوان هم هست، پس در حال واحده هم نطفه هم حیوانه، یا این مقصوده. و اما ایراد ان نطفه بطلت به کلیتها ثم حدث حیوانون فهین از این ما صارت نطفه تو حیوانه، بل تلک بطلت به کلیتهی و آزا شیء جدید حصل من کتم الادم به تمام اجزائه. یا مقصود اینه که نطفه باطل شد به تمامه، سپس حادث شد حیوان، پس در این هنگام نطفه حیوان نشده، بلکه این نطفه باطل شده به کلیته و این حیوان هم یه شیء جدیدیه که حاصل شده از کتم عدم به تمام اجزائه. و هازان باطلان، این صورت اولی و صورت دومی باطله، نه اینجوری نیست. شیء واحد در آن واحد هم نطفه باشه هم انسان هم حیوان باطله، و بگیم که نه این نطفه به طور کلی منعدم شد و بعد حیوان به وجود اومد، اینم باطله، چون میگیم این حیوان از این نطفه به وجود اومد. فبقیه ایکون الجوهر الذی کان متلبسا به صورت نطفیه خلعت انه هذه سوریه سوره وقت صورت الحیوانیه. بخیم به شتاب بخونیم، خدا کنه اشتباهات بدتری نکنیم. فبقیه این که او جوهری که متلبس به صورت نطفیه بود و صورت نطفیه روش بود، خلع شد صورت نطفیه ازش و صورت دیگری را پوشید، متلبس به صورت حیوانیه شد. و هازا مصحح و ایقول الانسان هازا زرع من بذرهی و هازا الفرخ من بیزتهی و هازا الولد من نطفتهی و نحو ذلک. و همینی که بگیم بله این جوهر صورت نطفگی ازش خلع شد و صورت حیوانی روش آمد، همین معنا مصحح این است که انسان بگه این زرع از این بذره که من کاشتم تو صحرا، و این جوجه از این بیزه و از این تخم مرغی است که زیر مرغ گذاشته و این ولد از این نطفه از نطفه خودشه و نه بزالک فظهر ان الهیولا به حسب هذا المفهوم معلوم العلمیه حتی عند العامه. پس روشن شد که هیولای بی این معنا، هیولای ثانیه، هیولای عامه با این مفهوم چیزی که قبول میکند صورت دیگری را، چیزی که ممکنه چیز دیگری بشه، معلوم العلمیه است، یعنی وجودش ثابته حتی عند العامه، عامه مردم هم میدونن این معنا را. انما النزاع فی ماهیتها، نزاع در ماهیت این هیولای عامه و هیولای ثانیه هستش، همین که همه مردم وجودش رو قبول دارن. انما النزاع فی ماهیتها، نزاع در ماهیت این هیولای عامه هست که چهار قول درشه. هل هی نفس الجوهر المتصل، چنانچه اشراقی گیر میگه، آیا این هیولای عامه که پذیرای صورت نوعیه است و همم قبولش دارن، این همون جوهر متصله، همون صورت جسمیه هیولاست که صورت نوعیه میاروش، اینه چرا اشراقیین میگن یه چیز است و جسمم هست این هیولای عامه، او جوهرون ابسط منه یقال له ماده المواد، یا این هیولا یه جوهری است که بسیط‌تر از جسمه، بسیط‌تر از جسم است به گفته مشائین، چون هیولا به گفته مشائین جزء جسمه و جزء شی از خود شی بسیط‌تر هستش، نه این که هیولا از صورت جسمیه بسیط‌تره. اینجا دقت بفرمایید، یا این که هیولا جوهری است که بسیط‌تر از این جسم هستش که به اش گفته میشه مادت المواد و هیولای اولا، او جواهر و فردتون که حالا بحث بعدی یه مقدار روشن میشه، اگر روشن نشد بحث بعدی یه مقدار این مباحث روشن میکنه. یا این که این هیولا جواهر فرده هسته، چنانچه متکلمین میگن این صورت جسمی روی این جوهرهای فرد و اجزا لای تجزا آمده، او اجرامون صغارون سلبتون، که هیولا یولا عبارت است از اتم ها و ذرات زیمقراتیسی که صورت جسمی روش اومده، صورت مثلا نوعیه، صورت نوعیه روی اینها میاد. حالا کسانی که میگن که جوهر است و متصل، میگن جسم است و واحد، کسانی که میگن جوهری است که ابسط از جسمه، میگن واحد است و جسم نیست، چون مشائین دیگه هیولا را جسم نمیدونن، هیولا را مرکب از صورت جسم میگه، جسم را مرکب از هیولا و صورت جسمیه میدونن. یا این که کثیر هستش و جسم نیست، یا این که کثیر است و جسم است، کما اشرنا الیها، در اینجا چهار تا قوله. شاید یه میخواستیم تا آخر بخونیم اما